به صورت مجازی، یعنی با چشم الکترونیکی یا شنود های اینطوری مراقبت میکنه. چون ما ببینیم ما پلیس چیز داریم، یعنی نیروی داریم که بره سر بزنه، اما این نمیتونه 10 تا بنا رو در آن واحد.
مثلا نقش رستم،
خب اون
تخت جمشید،
اون اصلا بحث عجیب غریبی. من اصلا شما میشنوم، خب
یعنی شما فیلمش به شدت وایرال شد تو فضای مجازی امسال.
من میرم میبینم که ریش داریوش نقش برجسته است، اینطوری یه مجسمه نیست که کسی بشکونتش. ریش داریوش و کفش داریوش رو تو تخت جمشید یا پارسه با یه دستگاهی احتمالاً یک نوع برش لیزری اینو از اون دیوار کندن بردن. خب یه حتمی دم و دستگاهی میخواسته بیان وایسن این کارو بکنه، و مطمئنن اون کسایی که یک زمانی اونجا وایستاده بودن چشمشونو پوشوندن. اولین نقشه برداری هایی که ما از پارسه تخت جمشید داریم با وضع موجود پارسه تخت جمشید 15 تا ستون کم داریم معلنه. 15 تا ستون تخت جمشید،
15 تا ستون
از نسبت نقشه اشمیت آلمانی. خب اینا کی رفته، کجا رفته؟ بابا من مسجد رو دارم به شما میگم بردن، کسی عکس‌العمل نشون نداده. نمیشه متهم کرد، باید بریم پیگیری کنیم کسی خاصی رو. ولی میراث فرهنگی با بودجه که داره، من البته این بحث این بودجه من خیلی برای من مهمه، چون من از زمانی که جناب زرقامی در مجلسشون رای میوردن خیلی حساس نگاه میکردم. ببینید هم در کلمات رئیس جمهور محترم ما و هم وزیر مربوطه وزارت میراث فرهنگی گردشگری رو به وزارت گردشگری فقط نام می بردن. چرا؟ برای اینکه میراث فرهنگی برای اینها کالایی است که باید در خدمت گردشگری باشه. اگر میراث فرهنگی نتونه در اعداد گردشگری برای این مملکت یک اختصاص مقاومتی خوبی رو درست بکنه، رهاش میکنم. چرا ما باید، یعنی ما برامون بس حفاظت توسعه محور و توسعه حفاظت محور دارم عرض میکنم. میراث فرهنگی اول هویت، بعد کالایی است که ما از طریقش پول در بیاریم که برای اینکه خودش رو حفاظت بکنیم، متوجه این؟ ولی ظاهرا موفق نیستیم، یعنی پولی در نمیاریم که
خرج خودش بکنیم،
نیروی انتظامی بگیریم، چشم الکترونیکی بذاریم، مراقبت ویژه بذاریم. از این 1,500,000 سایت تاریخی که تو ایران هست نداریم. باز چرا نیست؟ برای اینکه من خدمتتون عرض بکنم هنوز جا نیفتاده برای این کشور که میراث فرهنگی حتی به اون چشم کالا میتونه نجات بده این کشور رو به عنوان یک اقتصاد مقاومتی، و ما تبدیل بشیم به ما. چرا باید 3% حالا دقیقا حالا این عدد هم یادم بود نسبت به گردشگری جهانی یه چیزی حدود 3% مثلا ما چیز داریم سنگینی وزنمونه، در صورتی که ما کشور به این بزرگی به این همه آثار تاریخی برنامه ریزی درست اگه میکردیم نفت رو باید بذاریم کنار و دنبال این اقتصاد باشیم. و من وقتی به بحث اقتصاد موزه که شما فرمودید، من گفتم اول موزه رو به عنوان مرکز آموزشی بهش نگاه کنیم و برای بچه مدرسه هامون کتاب چاپ بکنیم بیان اونجا درس بخونن. اون وقت مگه شما میتونید این بچه هایی که از سن 8 سالگی نسبت به اعداد مختلف اتفاقاتی که توی میراث ما هست حساس بوده اینو نسبت به میراث ما بیعلاقه کنید؟ این دقیقا جا میفته براشون. ما چرا نباید موزه ملی ایران، شما برید نگاه کنید دیگه، چرا موزه ملی ایران اینقدر از زمان رضا شاه تا الان این ساختمون موزه همین قدیه؟ ما اینقدر آثار داریم که تمام ساختمونه اطراف وزارت خارجه که قرار بود اصلا تصویب شده بود که بیاد در اختیار میراث فرهنگی بمونه.
چی شد که نیومد؟
خب شما نگاه کنید دیگه، یه موقعی رئیس سازمان میراث فرهنگی وزیر خارجه قوی تر بود توی مملکت، و بعد یه تبعک شد، یعنی وزیر خارجه شد کسی که حرف اول تو همه مملکت میزد بر رئیس سازمان میراث فرهنگی، شخص بسیار ضعیفی. خب تمام ساختمان هایی که میخواست به میراث تبدیل بشه رفت دست وزارت خارجه. اصلا اونجا جای وزارت خارجه نیست، اونجا الان یه محیط امنیتی شده که مراقبت میکنن دیگه، چون بالاخره شخصیت سیاسی و سفرا اینها میان. جای اونا تو وسط مرکز تهران نیست، اونجا باید تو کلن این ساختمان وزارت خارجه منتقل بشه یه جایی سکوریتیش فکر بشه. ولی ما احتیاج داریم اونجا رو تبدیل بکنیم به موزه و غیر از آثار خودمون آثار کشورهای دیگر رو بعدنیم بیاریم، مردم خودمون رو اول علاقمند بکنیم به جای که باشه به ترکیه اینجا.
خیلی متشکرم آقای دکتر مصطفی پورعلی، مدیر کل محترم دفتر ثبت آثار تاریخی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای پورعلی سلام، شب عالی بخیر.
سلام، شب شما بخیر، خدمت مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز سلام.
خیلی متشکرم و ممنونم. خانم داوری، در مورد این موضوعی که من گفتم که آقای خوشنویس گفتن شما در موردش صحبت بکنید، بحث نگهداری و اون اتفاقات تلخی که ما توی همین نوروز پشت سر گذاشتیم، یه توضیح میدین بهمون؟
اگر اشتباه نکنم روز 12 فروردین، یعنی در حقیقت روزهای پایانی تعطیلات نوروز بود، وزیر محترم میراث فرهنگی یک پیامی رو در حقیقت در فضای مجازی منتشر کردن. به اعتقاد من به شدت پیام قابل تأملی بود برای همه مردم، دستن در کاران دولت مردان، چون یک نسبتی رو برقرار کردن بین منابع در اختیار حفاظت و تعداد آثاری که ثبت شدن، نه تعداد آثاری که در اختیار داریم، در صدد رسیدن به سهمی که هر اثر از این منابع میتونه داشته باشه. به شدت قابل تأمله و گویای خیلی از چیزهاست که حقیقتاً این حوزه اگر قرار حفاظت درست درش اتفاق بیفته نیاز به منابع داره. موضوع بعدی، من میخوام از یک
من
حوزه
جوابم
مشترک میخوام از یک حوزه مشترک استفاده کنم.
8 دقیقه بیشتر زمان نداریم.
من خیلی راحت میگم، ما در حوزه درمان و بهداشت در کشور وزارتی به قامت وزارت بهداشت داریم که متولی است، ولی آیا ما در حقیقت جایی که میخوایم بهداشت فردیمون رو رعایت کنیم، مثلا یک موضوعی به سادگی نگهداری از دندانمون، منتظریم وزارت بهداشت برای ما کاری بکنه؟ وزارت بهداشت نقش پشتیبان رو داره، ما خودمون نگهداری مستمری رو داریم، نقش قائلیم، وزارت بهداشت تسهیلگر حامیست. چه اتفاقی میفته که این موازنه در مواجهه با آثار تاریخی تغییر پیدا میکنه؟ یعنی مردم ما انتظار نقش پررنگ رو از دولت، تامین منابع جدی، نه حمایت، نه تسهیل رو دارن. اینها سوالایی که باید بهش بپردازیم، چه اتفاقی میفته که ما چنین میکنیم؟
در واقع موضوعی که دارین شما اشاره میکنین حاکمیتیه. من اگر دندون درد داشته باشم، دغدغه دندونم رو دارم.
چه میشود که شما برای بخش دیگه از داراییتون که جنبه فرهنگی داره نباید
من میگم
دقدقه
که اون
باشی.
نیرویی که باید اونجا باشه محافظت بکنه اون کجاست؟
ببینید، شما نسبت پهنه‌ای که یگان حفاظت میراث فرهنگی بعد از حفاظت فیزیکی بکنه،
من از اون 1.5 میلیون تپه‌ای
نسبت به تعداد افرادی که در اختیار
از اون 1.5 میلیون محوطه‌ای که آقای دکتر اشاره کردن که یه بخش بزرگیش در واقع اصلا محرمانه است صحبت نمی کنم. من دارم از نقش رستم میگم، من دارم از شاغازنبیل میگم، من دارم از تخت جمشید میگم.
یه مثال عامیانه هست که خیلی ها ممکنه استفادهش کنن، شاید برای خودمون اتفاق افتاده باشه، مشاهده هم کرده باشیم. شما ممکنه اینجا توی ایران به معنی که ایرانی موقع عبور از چراغ قرمز بی احتیاط عبور بکنید، ولی در یک کشور دیگه که ممکنه قرار بگیری خیلی با احتیاط به موضوع چراغ قرمز توجه کنید. این تفاوت چه میشه که در من اتفاق میفته؟ در منا موضوع چراغ قرمز چراغ قرمزه، چی میشه که من یک جا رعایت میکنم یک جا رعایت نمیکنم؟ چه میشه که من به عنوان
اگر
یک
سر
انسان...
اون من اگر حتی قائل نباشم به این موضوع، اگر سر اون چراغ راهنمایی که شما دارین اشاره میکنین پلیس باشه؟
دقیقا، ببینید اینی که من میدونم
قطعا مراعات میکنم.
ببینید یک
اگر
دو طرف هست.
اگر پلیس نباشه، اگر در واقع دوربین نباشه، خب مراعات نمیکنم.
من دو طرف هست.
حرفم اینه، میگم اون نیروی محافظی که باید اونجا بوده باشد چرا سرکارش نبوده؟ آیا توبیخ شده؟ آیا برخورد شده؟ این نکته یه که میخوام بهش بپردازیم، یعنی فرصت هم نمی کنیم. آقای دکتر پورعلی، ما نکته ای که داریم خدمت شما عرض بکنم که بحث ثبت هست، ثبت آثار تاریخی. یه بخشی قبل از اینکه شما بیاین ما با خانم داوری آقای خوشنویس داشتیم صحبت میکردیم در مورد ثبت روزی در تقویم به نام در واقع مثلا همین فردا روزی که روز جهانی بناها و محوطه ها هست، این به کجا رسیده؟ اصلا اقدامی شده براش یا نه؟
من اگر درست متوجه شده باشم از فرمایش شما، یعنی یک روزی رو به نام ثبت آثار، درسته؟
حالا آثار اصلا کلن ثبتش هم نه، اصلا به نام بناها و محوطه ها باشه.
روز بناها و محوطه ها که همین روز جهانی بناها و محوطه ها سلام،
روز جهانیه، در تقویم ملی چنین روزی ثبت نشده.
موضوعتون در شورای فرهنگ عمومیه.
بله.
موضوعیه که میدونم آقای دکتر دارابی به دلیل ارتباط خوبی که با دوستان در شورای فرهنگ عمومی دارن پیگیر هستن که این موضوع در واقع این روز جهانی در روز ملی هم در تقویم به ثبت برسه. ولی من عرضم اینه فارغ از اینکه حالا در تقویم روزی درج بشه یا عنوانی درج بشه که اونا هم دغدغه هایی دارن، دوستان در شورای فرهنگ عمومی، موضوع اینه که در حال این روز و این اتفاق مورد پاسداری قرار بگیره و الحمدلله توی سالهای اخیر این موضوع به جدیت بیشتری در واقع مورد توجه قرار گرفته و متناسب با شعار که ایکوموس در واقع اعلام میکنه سه سالهای گذشته با جدیت بیشتری موضوع مورد بحث و مداقه قرار گرفته. و همین که
الان اگر جدیت بیشتری بود که الان باید ثبت میشد آقای پورعلی، اگر ثبت نشده یعنی اینکه اون جدیت وجود نداشته، اون پیگیری وجود نداشته. برای اینکه ثبت بشه و در مثلا تقویم 1402 ما 29 فروردین خدمت شما عرض بکنم که 18 مارچ به عنوان چنین روزی ثبت بشه، در 18 اپریل به عنوان چنین روزی ثبت بشه در تقویم، میتونیم امیدوار باشیم یا نه؟
من عرضم اینه که فارغ از اینکه در تقویم ملی هست، همین که رادیو گفتگو دومین سال پیاپی هست که به مناسبت روز جهانی بناها ماها و منتقدین و عزیزان رو دعوت میکنه و برنامه ویژه میذاره، از نظر من یه جدیت بیشتری، همین که به طور جدی در واقع نسبت به سال گذشته که ما خدمت شما بودیم امسال خیلی بحث ها جدیتر و منتقدانه تره، به نظرم این نشان دهنده اینه که به یک مطالبه جدی تبدیل داره میشه این بحث. الحمدلله ما روزتون روز جهانی میوه ها در تقویم ملی درج شده و هفته بعد از اون هم هفته نیاز فرهنگی داریم. معمولا در اون هفته هر روزش به یک مناسبتی نامگذاری میشه از سوی وزارتخونه و کل کشور برنامه‌های ویژه در اون خصوص داره. به نظرم میاد که حتما کار خوبیه که تعداد روزهای بیشتری رو به این موضوع اختصاص بدیم. حتی به نظرم میاد در حوزه میراث فرهنگی ناملموس مثلا خوب بود ما یک روزی رو به نام روز میراث فرهنگی ناملموس می‌داشتیم. همین موضوع روز جهانی بناها حتما خوب بود در تقویم ملی درج بشه.
خب مخاطب این حتما ها و باید ها کیه؟ کی باید پیگیری بکنه آقای پورعلی؟ ببینید آقای دکتر دارابی خودشون از سابقون هستن در حوزه فرهنگ، در حوزه اجتماع و در واقع این حوزه رو خیلی سالها رصد کردن، کار کردن و مؤثر بودن توی این حوزه. من صحبتم اینه، میگم که خب الان آقای دارابی آمدن دارن پیگیری میکنن، به جد هم دارن پیگیری میکنن و این اتفاق خوبیه، خیلی اتفاق مبارک و میمونیه. من بحثم با خانم داوری هم پیشتر همین بود و الان هم با شما همینه. کلن هم یک دقیقه زمان داریم. اگر ثبت نشده پیگیری ها به اندازه کافی نبوده، میتوانیم امیدوار باشیم که این پیگیری ها منجر و منتج بشه به اینکه در سال 1402 چنین روزی در تقویم ثبت بشه؟
ببینید چون مرجع ثبتش بنده نیستم نمیدونم به شما قول بدم، اما مطالبه گری حضرت عالی و رادیو و رسانه ملی به نظرم بسیار میتونه تاثیرگذار بشه که انشالله تا سال آینده بتونه این اتفاق بیفته.
چون در واقع
بدونید ما شورای فرهنگ عمومی یک نهادیه که این تقویم ها رو بررسی میکنه و سال روزها رو تصویب میکنه. ما برای چند موضوعی که پیگیری کرده بودیم اونا هم لیست بلندی از این مطالبات دارن و هر چقدر که مطالبه ویژه رسانه ملی که اهمیت بسیار یکی از اعضای اصلی شورای فرهنگ عمومی اتفاقا حضرت نهاد صدا و سیماست، نهاد شماست که میتونه اونجا حمایتگری کنه و کمک کنه به وزارت میراث که رأی لازم رو بیاره و انشاءالله به تصویب.
این نیاز به لابیگری خود وزارت میراث فرهنگی داره که امیدوارم که
بالاخره به یه خاص عمومی باید تبدیل بشه دیگه، باید یه به خاص عمومی هم به نظر
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر پورعلی.
قربان شما.
سلام خانم دکتر داوری، از شما هم بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر خوشنویس خیلی متشکرم که آمدید و سپاسگزارم. این برنامه، برنامه رواق تماشا، یک شنبه شب‌های رادیو گفتگو متعلق به شما دوستان هست، متعلق به شما آقای خوشنویس، متعلق به شما خانم داوری. اما استقبال می‌کنیم در موضوع‌هایی که نیاز هست که در کنار شما قرار بگیریم، بیایم بیستیم، حمایت بکنیم، صحبت بکنیم و بحث بکنیم. ممنونم از هر دوی شما بزرگواران و سپاس از همه شما شنوندگان محترم. شب خوش، خداحافظ.
شنیدید برنامه رواق تماشا بود و در ادامه برنامه‌های بخش شبانه رادیو گفتگو میان برنامه گفتگوی من با من رو میشنوید.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست این سنتان مرا در جا جا
شب به آخر نزدیکه، کم از ساعتی دیگه روزی به آخر میرسه، تقویم ورقی میخوره و فردایی به امروز میرسه، کم از ساعتی دیگه نوبت امروز سر میرسه، میگذره و تموم میشه و به گذشته پیوند میخوره. به خودم میگم، از خودم میپرسم، رصد میکنم خودمو که چه کردم توی این روز و شبی که گذشت، کاری از پیش بردم یا نه. خیلی حیفه که جا بمونه آدم از این لحظه ها. گاهی حسرت دل اونا که عذری موجه دارن اونقدر پرسوز و گدازه که فکر میکنم از روزه مثل منی حالشون بهتر و بهره و ثوابشون بیشتره. حکایتی رو مولانا نقل میکنه در مثنوی که کسی رو شیطان هر روز صبح وقت اذان از خواب بیدار میکرد. طرف حیرون مونده بود که این فرشته ملعون رو چه به کار خیر؟ دلیلش چیه که هر صبح به برخواستن من برمیخیزه و صدام میزنه؟ بود تا روزی از شیطان این سوال رو پرسید. پاسخ شنید که فلان وقت خواب موندی و چون بیدار شدی وقت نماز گذشته و نماز فوت شده بود. تو بیدار شدی و چون چنین دیدی از ته دل آهی پر از حسرت با همه وجود کشیدی. سوزی که اثر اون تا آسمون بالا رفت و در لحظه مقبول افتاد که ای بسا که حسرت مؤمنی از فوت فرصت چنان و چندان باشه که قد خود عمل در کارگاه آفرینش و در بارگاه حضرت حق مقبولیت پیدا کنه و بهره و ثوابی به دنبال بیاره. این حکایت رو گفتم تا تذکری باشه برای خودم که گفت دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند.
دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. اتاب یار پری چهره عاشقانه بکش ای دوست، اتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشم تلافی یه صد جفا بکند، که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند.
این شبا شبای نیاز و دعاست، شبای تضرع و زاریه. صاحب کتاب کیمیای سعادت در مقدمه کتاب خودش میگه میهمان وقتی به جای میره با خودش هدیه میبره برای صاحب خانه، هدیه‌ای که نشان از ارادت درونی و صدق پیوندشه. بعد اضافه میکنه بهترین هدیه و تحفه چیزی است که میزبان نداشته باشه. فی‌المثل وقتی مسافر کرمانی برای دوستی که در اون سامان داری حتماً و حکماً زیره نمیبری، چون بهترین و با کیفیت ترین زیره زیره کرمان و کسی زیره به کرمان نمیبره. مثل پسته برای دامغان، مثل زعفرون برای خراسان. مهمان وقتی به رسم ادب تحفه‌ای میبره میکوشه تا چیزی باشه که صاحب خونه نداشته باشه. ماه رمضان ماه میهمانی خداست، میزبان حضرت حق و ما میهمانان سفره او. به رسم ادب چیزی بایست بردن، اما کدام چیز میتوانی برد که در بارگاه او نباشه؟ غزالی میگه در مقدمه کیمیای سعادت که چون به مهمانی حق شتافتی برای او نیاز ببر، زیرا او بی نیازه. صاحب خانه غنیست، او بی نیازه و اون که مسافر اون درگاه بهتر تحفهی که با خود میبره نیازه. این شبها وقت و فرصت راز و نیاز و سوز و گدازه. این شبها وقت و فرصت تضرع و زاریه. از آیت الله بهجت نقل میکنم که میفرمود اگر آخرت رو طلب میکنی نماز شب بخوان، و اگر دنیا رو آرزومندی باز هم نماز شب بخوان. ساعت و ثانیه این ماه مغتنمه. خداوند تعالی این ماه رو به خودش منتسب فرمود. مضمون حدیثی قدسی است از قول خداوند که روزه برای من است و من خود پاداش آن خواهم بود. یعنی تقرب به من پاداش روزه این ماهه. دیدی یه وقتایی من و مثل منایی که دلشون خونه قفلت و آلودگیه به هزار در میزنن تا کمی به فلان مدیر و بهمان مسئول نزدیک بشن و از دولت این نزدیکی بهره‌ای بگیرن؟ دیدی که چه کارها که می کنیم و چقدر سعی در کار میاریم، میریم میایم می ایستیم روزها و هفته ها انتظار می کشیم تا فرصت دیداری دست بده؟ حالا اون که بالاتر و والاتر از همه چیز و همه کسه، اون که اختیار همه عالم با اوست، روزه رو به خودش نسبت داده و پاداش روزدار رو تقرب به خودش قرار داده و دریغ و هزار دریغ و درد از بیوجودی مثل منی که وامی مونه از این توفیق به تقصیر خودش. در کتاب مصباح شیخ طوسی به نقل از ابو حمزه سومالی آمده که حضرت امام زین العابدین علیه السلام در ماه رمضان بیشتر شب را به نماز می ایستاد و چون سحر می رسید این دعا را می خواند: خدایا مرا به کیفرت ادب نکن و با نقشه با من چاره اندیشی نداشته باش. پروردگارا از کجا برایم خیری هست در حالی که خیر جز نزد تو یافت نمی شود و از کجا برایم نجاتی است در حالی که نجات جز به تو فراهم نمی گردد؟ نه آن که نیکی کرد از کمک و رحمتت بی نیاز شد و نه آن که بدی کرد و بر تو گستاخی روا داشت و تو را خوشنود نساخت از عرصه قدرتت بیرون رفت. پروردگارا، 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 مرا بر هستی خود راهنمایی کردی و به سوی خود خواندی و اگر راهنمایی تو نبود من نمی دانستم تو که هستی. خدا را سپاس که می خوانمش و او پاسخم را می دهد. گرچه هنگامی که او مرا می خواند سستی می کنم و خدا را سپاس که از او درخواست می کنم و او به من عطا می نماید. گرچه بخل می ورزم هنگامی که از من قرض بخواهد. و خدا را سپاس که هرگاه بخواهم برای حاجتم صدایش کنم و هر جا که برای راز و نیاز با او بخواهم بی پرده خلوت می کنم و او حاجتم را بر می آورد. خدا را سپاس که غیر او را نمی خوانم که اگه غیر او را می خواندم دعایم را مستجاب نمی کرد و خدا را سپاس که به غیر او امید نبندم که اگر جز به او امید می بستم ناامیدم می کرد و خدا را سپاس که مرا به خودش واگذاشت. از این رو به من رأفت و محبت کرد و به مردم با نگذاشت تا مرا خار کنند و خدا را سپاس که با من دوستی ورزید در حالی که از من بی نیاز است و خدا را سپاس که بر من بردباری می کند تا آنجا که گویی مرا گناهی نیست. پروردگارم ستوده ترین موجود نزد من بود و به ستایش من سزاوارتر است.
یکی در دو یکی در مون پسندد یکی وصلم یکی هجرون پسندد بو از درمان و درد و وصل و هجرون وصل و هجرون پسندم آن چرا جانون پسندد.
شبتون بخیر دوستان عزیز، شما شنونده یه بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو هستید. دوستان اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، شما عزیزان میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogo.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما عزیزان باشد. سایت ما به نشانی www.radiogoftogo.ir رو فراموش نکنید. و اما شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @رادیوگفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم.